إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينفى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو نمایش مؤذن شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان،
به عظمتك یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن،
به نبوتك یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز،
ناد علیاً مظهر العجائب،
ناد علیاً مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوام، كل هم وغم سينجلي بعظمتك
يا الله،
يا الله،
يا الله،
بنبوتك
بنبوتك
يا محمد،
يا محمد، يا محمد،
بولايتك يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا
علي،
يا علي،
يا
علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا
علي،
يا علي،
يا علي، يا علي، يا علي،
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نگاهی دیگر.
زندگی با اولین گریه های نوزاد آغاز می شود. این تلیعه است برای ورود به جهان هستی، جهانی که به محک زمان دگرگونی می پذیرند. ثانیه ها و دقایق بر او می گذرند و بلوغ، تلیعه دیگر در زندگی. بلوغ آغازی است برای پیوند، پیوندی به سنت خداوند، پیوندی که جادوی بقای نسل و نوید بخش تولدی دیگر است و حیات همچنان ادامه می‌یابد. در این مسیر و در تپش‌های دوران بلوغ و باروری، سلامت نوبتی است گرانقدر اگر به رموز آن آگاه باشیم و از شناخت نکات آن نهراسیم.
سلام،
من عباس فارغ هستم، زوج درمانگر و روانشناس بالینی، و امروز قراره در مورد یک پرونده ویژه صحبت کنیم و ابعاد و زوایای مختلفش رو با هم بررسی کنیم و ببینیم که داستان از چه قراره. بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خوبی؟
سلام، بفرمایید. سلامت باشی
لیلا جان، بریم داخل.
رضا
جان،
نمیشه بیخیال شی، من نمیخوام صحبت کنم.
نه قربونت برم، نمیشه. بیا دیگه زشت، آقای دکتر منتظرم. قول داده بیای دیگه، بیا.
سلام.
سلام، بفرمایید، خوش آمدید.
متشکرم. ببخشید آقای دکتر، این خانم من یکم سرسختی میزنه.
نه 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 خیره، من کجا سرسختم رضا؟ اگه سرسخت بودم که نمیمادم باهات اصلا.
خب خیلی خب، باشه باشه، حق با توه. بیا صحبت میکنیم دیگه، قول دادیم یه حرف میزنی دیگه. بیا داخل. بیا آقای دکتر،
من کن تو رو خدا رضا. این بابا پدر منو در آوردی. خب چی میخوای از جونم؟ آقای دکتر، رضا منو به زور آورده اینجا، من اصلا نمیخواستم بیام. آقای دکتر، حرفیه که سه شبه دارم به رضا میگم و به شما میگم، من این بچه رو نمیخوام، میخوام بندازمش، نمیخوام مثل من و مامانم و بابام بشه. آقای دکتر، تو رو خدا اصلا نمیخوام هیچ اثری از ما توی این بچه باشه. آقای دکتر.
خب خانم لیلا، حالا که تا اینجا اومدی سعی کن یکم آروم باشی، میخوایم در موردش با هم فقط صحبت کنیم. نگران نباش، هیچ کس جای شما انتخاب نمی کنه. ما فقط قراره راجع بهش صحبت کنیم، پس سعی کن آروم باشی و منم از وسطای ماجرا دارم میفهمم.
وسط چی آقای دکتر؟ من آخرشو گفتم بهتون، نمیدونم رضا دنبال چیه.
خب حالا بهتر نیست به نظرتون با هم صحبت کنیم که منم متوجه بشم؟ شاید کاملا حق با شما باشه، من واقعا نمیدونم.
آقای دکتر راست میگن لیلا جان، بیا بشین بعد قشنگ باشون صحبت کن، خودتو معرفی کن، بهشون بگو. اینجوری که نمیشه که غمش داره گریه میکنه.
خیلی حالم بده، ببخشید.
خواهش میکنم،
بشین بشین.
من لیلا، لیلا حقی. آقای دکتر، من خب میگم که نمیخواستم بیام، رضا خیلی اصرار کرد و من آورد به خودش. راستش نمیتونم اصلا باهاش مخالفت کنم، من خیلی دوستش دارم رضا رو، تنها کسیه که بهم توجه میکنه، اذیتم نمیکنه، بهم امید میده، روحیه میده، منو با هر اشکالایی که دارم یا خطاهایی که میکنم بازم تحسین میکنه. به خاطر همینم نمیتونم باهاش مخالفت کنم. ولی میدونی چی آقای دکتر؟ این مورد رو نمیتونم بپذیرم. این بچه ناخواسته بوده. من نمیخوامش آقای دکتر، نمیخوامش.
خب متوجه شدم. بین حرفات اشاره کردی که نمیخوای شبیه پدر مادرت بشه. میشه به هم بگی مگه اونا چه ویژگی دارن، چه خصوصیتی دارن، اصلا چه جوری هن که تو نمیخوای شبیه اون بشه بچت؟
اذیت هم میکنم. میدونی چیه آقای دکتر؟ الان براتون توضیح میدم، ببخشید. من یه خورده الان استرس دارم یه ذره.
آب میخوای بهت بدم؟
نه 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 نه، اینجا هستش، میخورم.
باش باش.
همیشه آقای دکتر از بچگی اذیتم میکردن، تو همین الانم هم که حتی شوهر دارم. بچه که بودم مامانم همش استرس چی کار میکنم، کجا میرم، با کی میرم، چرا از مدرسه اصلا دیر اومدم، چرا سرفه کردم، مریض شدم یا اصلا نشدم، اون کیه باهاش حرف میزنم. بزرگم که شدم همش در مورد دوستان میپرسید، میومد میگفتش که منو نبرن یه جا بکشن دفنم کنن. این جوری بود اصلا، این سوالای تکراری که با کی آشنا شدم که قراره بیاد خواستگاری، پسر نکنه زن داشته باشه، من مثلا دومی باشم، معتاد نیست، کارش خوبه، اگه نتونه زندگی جمع کن باشه چی. الان من موندم آقای دکتر با تمام این اوصاف میتونم بچه داری کنم؟ خودم الان نگرانم اگه مثلا بچه ناقص باشه چی به سرم میاد. من توی یه کلام به شما بگم، من این بچه رو نمیخوام، نمیخوام. رضا عزیز دارم میشم، نمیخوام.
خیلی خوب، خیلی خوب. بذار الان اومدیم اینجا دیگه داریم صحبت میکنیم، بذار الان دکتر بهت راهکار میده، صحبت میکنیم، حرف میزنیم، به خاطر همین اومدی اینجا دیگه. اینقدر بیقراری نکن بی خودی.
یه چیزم بگذار بگم رضا.
چی؟
بذار آقای دکتر بیشتر بدونه.
خیلی خوب.
بابام که فقط باید از دیدش همه چی باید عالی میبود، در بهترین حالت ممکن من باید زندگی میکردم، نباید اشتباهی میکردم، نباید مشکلی ایجاد میکردم، باید همیشه سربلندشون میکردم. در دورانی که من بچه بودم اصلا نباید نمره هام کم میشد. اگه 20 میشدم میپرسید چند نفر دیگه 20 شدن، اگه مثلا 19 میشدم باز میگفت چند نفر 20 شدن. آقای دکتر این حالتهای ژنتیکی که به هر حال در من وجود داره من پدر مادرم دارم، واسه همین نمیخوام بچه دار بشم. میترسم آقای دکتر، میترسم از این مسئله. نمیخوام.
خب من متوجه شدم که حال روز شما الان توی چه وضعیتیه. فقط میخوام یک مقدار گوش بدی و نکاتی رو برای تصمیم گیرید لحاظ کنی. یادت باشه هیچ کسی جای شما تصمیم نمیگیره، این انتخاب شماست و قراره در نهایت انتخاب کنی. پس یادت باشه و آروم باش، سعی کن این نکته رو بدونی. فقط قراره دیتاها و اطلاعاتی رو به خودت اضافه کنی.
آقای دکتر من آرومم، فقط دوست دارم که شما اصلا نصیحتم نکنی. اون چیزایی که گفتم شما همه رو شنیدی.
نه اتفاقا من اصلا نصیحت نیستم، فقط میخوام چند تا نکته رو شما خوب بدونی. مواردی رو گفتی مثل مورد آخرت که گفتی من ژن این پدر مادر رو دارم.
بله.
یادت باشه.
بله.
ما میگیم وراثت تنش، یعنی اگر هم شما بیس یک چیزی رو به عنوان ژن داشته باشی، تا مادامی که در اون محیط قرار نگیری و اون محیط کمکت نکنه، اون مشکل به وجود نمیاد. یعنی اینا در تعامل با هم معنی پیدا میکنن. نگرانی شما قابل درکه، ولی نگرانی شما از چند تا جهت باید بررسی بشه. قدم اول، تا اونجا که من فهمیدم شما یه نگرانی از یک جایی به بعد خیلی حاد داری نشون میده. میشه بگی چی شد که اینقدر نگران شدی و اصلا خواستی این بچه رو از بین ببری؟
آخی دکتر من ترس و وحشتی که دارم از اینه که اصلا نمیتونم تصور اینو داشته باشم که بخوام یه بچه ناقص تو این دنیا بیارم و بخواد بچه زندگی کنه.
الان متوجه شدم.
میدونی آقای دکتر همش یه نگرانی داره که میگه نکنه اون ژن به قول خودش تأثیر بذاره روی بچه.
متوجه شدم. پس شما داری میگی به واسطه نگرانی که از تولد یک بچه ناقص دارم ترجیح میدم نیاد.
اینجوری ناقص.
حالا بیایید با هم مدل دیگه ای صحبت کنیم. خب دقت کن، همیشه خواستی تو همه یه قسمت های زندگیت بی نقص باشی، تونستی؟
نه.
هر بار که بیستت شد 19 چقدر استراب و ناراحت رو تجربه کردی؟ یادت هست؟ هر جایی انقدر سخت که گاهی اوقات تو خواستی اصلا امتحان رو ندی یا اون کار رو شروع نکنی، چون انقدر به تو استراب و نگرانی داده که ازش اجتناب کردی. یادت باشه اجتناب سطح استرابو بالا میبره نه پایین.
آیا من میتونم با این نگرش، با این دیدگام، با این اخلاقی که دارم بچه دار بشم؟ بعد من چجوری میتونم یه بچه رو بزرگش کنم با این تفکرم؟ خب. برای همین میگم به رضا الان من آمادگیشو ندارم آقای دکتر.
ببین نگرانی شما کاملا درسته، اصلا همه یه مادرانی که باردار میشن این نگرانی به خودشون دارن که قراره چه اتفاقی بیفته، ولی ما یادمون باشه هر اتفاقی با اتفاق بعدیش معنی پیدا میکنه. یعنی اگر اتفاق بعدی خوب باشه حس رضایت رو دارم، و اگر بد باشه حس شکست. من قابل پیشبینی است امور واسه من. اون چیزی که من باید یاد بگیرم تصمیماتی بر مبنای ارزش، یعنی خودم رو نادیده نگیرم. متاسفانه تمام این سالها خودت رو نادیده گرفتی، همه برای تو مهم بودن، نگاهاشون، حرفهاشون، خواسته هاشون، جز خودت. میشه بگی خودت کجای داستان زندگیتی؟
هیچ وقت خودم زندگی نکردم آقای دکتر.
ما معمولا واژه‌ای داریم واسه این افراد، میگیم افراد کامل ناموفق. میخوام یه کاری به انجام بدیم واسه که موضوعی که داریم میای موضوع مهمیه و میخوام الان به یه تصمیم برسی. هر چند این جلسه نمیتونه کامل به شما بگه، من فقط میخوام یک نگاه به شما اضافه کنم. اون نکته اصلی من بحث یک ماشین زمانه. بیا سوارشیم، سوار این ماشین زمان، و به یک سال بعد تو جهتی بریم که خب حرف شما شده و انتقاد از بین بردن بچه بوده. به نظرت یک سال بعد چه اتفاقی برای تو میفته؟
نمیدونم.
احساس گناه شدید برای این که تو جون یک بچه رو،
جون موجود زنده رو گرفتی
و مدام تو ذهنت میاد. اولین اتفاقی که الان عیانه و دارم میبینم اختلاف نظر شما دو نفر با هم دیگه است. دقت کردید؟
دقیقاً.
کمترین مشکلش میشه اختلاف شدید بین روابطت با همسرت. با اون میخوای چیکار کنی؟ نکن به جای که این مشکل رو حل کنی دارید سعی میکنی ازش فرار کنی، مثل همیشه، مثل همه کارهایی که حس کردی شاید توش کامل نباشی و ولش کردی، انتخابش نکردی، ازش فرار کردی. الان هم دقیقا همون اتفاق داره میفته و اصلا این مشکل توی این بچه یا امکانه که چه آسیبی میتونه در آینده داشته باشه و امثال این نیست. خانم لیلا، اصل قضیه سر اینه که شما مکانیزم ها و راهبردهایی داری که هرگز بهت کمک، رو خودت باید کار کنی. تصور کن که یک سال بعد بازم شده و این بار تو اون بچه رو نگه داشتی. اگه اون بچه رو بغل کنی چه حسی داری؟ بچه یک سالم کاملی که بهت نگاه میکنه، لبخند میزنه و اون اشتیاق و شوق و اون ترابط زندگی در زندگیت و حتی همسرت، ارتباط قوی تر، چه حسی پیدا میکنی؟
یه حسی خوبی بهم دست داده، این که شاید بتونم یه کاری انجام بدم، ولی من فکر میکنم که به زمان نیاز دارم آقای بکنم.
خیلی عالی. همین که داری تردید میکنی مثل این که بخوای چه تصمیمی رو بگیری، این خیلی خوبه. تو کنترل زندگی تو دست احساساتت دادی. به نظر من کنترل تو دست ارزشات بده، وجود داشته باش و طبق خواستت. تو به اصرار همسرت اینجا اومدی، ولی واقعیت اینه که بخشی از وجودت داره می جنگه که اون بچه رو نگه داره. اصلا عصبانیتت برای همینه خانم لیلا. تو با خودت در تعارضی. من فقط میخوام کمکت کنم که این تعارض از بین ببری که بتونی تصمیم درست بگیری. و باز طبق جمله و کلمه اولی که بهت گفتم، هیچ کس جای شما تصمیم
نمیگیره. خب بس لیلا جان، با این اوصاف دیدی که آقای دکترم گفت با یه جلسه ها قطعا این مشکل برطرف نمیشه دیگه. این در واقع فکرهای درونی تو، تمون چیزایی که توی ذهن تو هستشو تسخیرش کرده. بعد یه چند جلسه بیای، تو رو خدا بیا همراهی کن. آقای دکترم که هست لطف کرده وقت گذاشته، بذار تموم بشه بره خلاص بشه.
بیشتر روش فکر میکنم.
خوبه
آقای دکتر، ببخشید من این، اما ابتدای خود صدامو بردم.
اصلا اشکالی نداره،
معذرت میخوام.
فقط فکر کن به خودت، به افکارت، به داده هات و به همه زندگی به طور کل نگاه کن. جز جز قادر به تصمیم گیری نیستی و انشالله که من بتونم بهتون کمک کنم.
انشالله. ممنون از شما عزیز.
آخرین باری که با رضا صحبت کردم هفته قبل بود. خانومش داشت آخرین ماه بارداریش رو سپری میکرد و اینی که خانومش تونسته بود بگذره از اون کامل بودنه که باید بسن بچه رو نگه داره، خب این یک نوید خوب رو داشت میداد. و همیشه همسرش تحسین میکرد لیلا رو برای اینکه این بچه رو نگه داشته. رابطه اونو بسیار خوب بود، از اینکه حدودا میشه گفت یه 9 ماه 8 ماهی طول کشید، ولی به نظر من ارزش رو داشت برای اینکه ما بخوایم تصمیمات درستی بگیریم، از متخصصش استفاده کنیم و از راهش پیش بریم.
رادیو نمایش،
رادیو نمایش،
موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، رادیویی برای همه.
اللهم صل علی